هستیم از رادیو گفتگو و در ادامه دعوت میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید که موضوع این برنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دید دانشگاهیان هنرمند خواهد بود.
تو چقدر جلوی تهیه کننده رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی میده.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، دور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. امشب در برنامه گفتگوی فرهنگی قرار است موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دید دانشگاهیان و هنرمند رو مورد بررسی قرار بدیم. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد هستند که این برنامه رو بر روی آنتن میبرن. بنده هادی البرزی هستم که قرار است در خدمت مهمانان بسیار محترمی باشیم. جناب آقای دکتر ابوالحسن میرمادی استاد دانشگاه و معمار، جناب آقای دکتر ناصر گل محمدی استاد دانشگاه در رشته انیمیشن هستند که در استودیو حضور دارند و قرار است از دید این عزیزان هنرمند و اساتید محترم دانشگاه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. همونطور که میدانید مقام معظم رهبری در مهر ماه این الگو رو ارائه دادند و ابلاغ کردند و تاکید کردند که اساتید محترم دانشگاه و صاحب نظران مختلف برای تکمیل و ارتقای این الگو رو بررسی کنند و نظرات مشورتی خودشون رو ارائه بدن و در حدود 2 سال هم برای ارائه این مشورت ها و بحث ها و بررسی ها وقت گذاشته شده. امشب میخوایم از دید هنرمندان و اساتید هنرمند دانشگاه این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم که اولا این الگو چه ضرورت و اهمیتی برای کشور ما داره و اساتید هنرمند جامعه به این الگو چجوری نگاه میکنن و چه نقدی نسبت به این سند ارائه شده دارن و جایگاه هنر رو که در زندگی ایرانی ها تأثیر زیادی داره در افق 1444 چگونه میبینن. ابتدا از مهمانان محترم برنامه خواهش میکنم که یک سلام علیکی با شنوندگان داشته باشند تا بحث رو شروع کنیم. جناب آقای دکتر میرمادی بفرمید.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم و همینطور جناب علی و آقای دکتر، من در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم که تشریف آوردید به برنامه. جناب آقای دکتر گل محمد
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز، حضرت عالی و شنوندگان محترم.
من بسیار خوشحالم که امشب در خدمت عزیزانی هستیم که از حوزه هنر تشریف آوردن و اساتید محترم دانشگاه. جناب آقای دکتر میرمادی، ضرورت و اهمیت این الگو رو از نظر یک استاد دانشگاه که در حوزه هنر فعالیت دارید چجوری میبینید؟
هر شبه که من تصورم از الگوهای معماری و شهرسازی و هنر اسلامی ایرانی این است که هویت جامعه ما در ارتباط با این موضوع هست و با توجه به اینکه ما از این جهت در تاریخمون و در گذشته میراث پر افتخاری داشتیم و یکی از به اصطلاح مکتب‌های اصلی در جهان هنر بودیم در این زمینه، شناخت این و تداوم این برای آینده یک ضرورت فرهنگی است و اینه که ما هم در حوزه آموزش و همینطور در حوزه عمل و اجرا بایستی این الگوامون رو بازسازی کنیم و بیاموزیم و به کار ببریم. برای اینکه ما اصولا جامعهمون یک جامعه فرهنگی است و در واقع در این مورد حتی می توانیم جزو مکاتب مطرح دنیا باشیم و الگو بدیم به دنیا، همینطوری که با بررسی هایی که شده بسیاری از مکاتب هنری که در دنیا وجود داشته با توجه به شناختی که از فرهنگ ما پیدا کردن، تحولی که در دنیای غرب به وجود اومده و در معماری و شهرسازی و هنرهای مدرن، پایه اصلیش برمیگرده به هنرهای ایرانی اسلامی و اونها از این موضوع خیلی استفاده کردن با شناختی که پیدا کردن راجع به هنر. ولی متاسفانه ما خودمون یه مقداری در یه دوره تاریخی یه فرهنگ گسیخته‌ای داشتیم که خودمون اینا رو فراموش کردیم و لازم هست که ما الان این احیا رو نسبت به فرهنگمون و شناخت رو و فلسفه کار رو و اون تفکری که در فرهنگ ما بر اساس انسان و نگاه ویژه‌ای که نسبت به انسان و جامعه داشته اینو بازنگری کنیم و به کار ببریم.
بسیار ممنونم. جناب آقای دکتر گل محمدی، شما این الگو رو مطالعه کردید، چقدر هنر در بخش‌های مختلف این الگو اشاره شده بهش اومده؟ آیا شما راضی هستید به عنوان یک استاد دانشگاه؟
نه اصلا راضی نیستم. من این ببینید این الگو رو مطالعه کردم، من به بحث آقای دکتر میرعمادی هم خیلی علاقه‌مندم و خودم هم خیلی دغدغه خودم هم هستش که به این مسائل همیشه توجه میشه. این خب سندی که شما ازش به عنوان الگوی ایرانی اسلامی ازش یاد میکنین رؤوس مختلفی داره، مبانیش، آرمانش، رسالتش. انتظار میره که حداقل به اون مرحله بخش تدابیرش که میرسین یه مقدار عملیاتی شده باشه. من احساس میکنم که این الگو باید واقعا انقدر روش کار بشه که یک پیوست عملیاتی پیدا کنه که در شرایط های مختلف ما بتونیم که بر اساس شرایط سیاسی اجتماعی که جامعه ما پیدا میکنه بتونیم به قول معروف دستمون باز باشه و بتونیم تدابیر خاصی رو جلو ببریم. ما یک تدبیر مشخص رو امروز نمیتونیم ترسیم کنیم برای 50 سال آینده. ما باید تدابیر مختلفی رو که به ضرورت شرایط اجتماعی ما، فرهنگی ما، سیاسی ما، تدابیر مختلفی رو که بر اون اساس اگر یک جا مشکل داشتیم مسیرمون رو تغییر بدیم و به مسیر دیگه‌ای بریم و از امکانات مختلفی. ما امروز موقعی که ببینین این شبیه بودجه ماست، ما موقعی که بودجه می‌نویسیم بودجه‌مون بر اساس شرایط تغییر می‌کنه، ما مجبور می‌شیم که بودجه‌مون رو تغییر بدیم. و نکته دیگه‌ای که وجود داره توی این سند به اعتقاد من بهش توجه نشده، آقای دکتر، پهنه جغرافیای فرهنگی ما هستش. ما ببینید تو جغرافیای فرهنگیمون توی این بستر میتونیم که به الگوی پیشرفت خودمون فکر بکنیم، چون مخصوصا در حوزه فرهنگ و هنر ما یک حوزه فرهنگ تمدنی وسیع‌تر از جغرافیای سیاسیمون داریم. ما تو عرصه‌های مختلف اگر به این عرصه توجه نکنیم جا میمونیم و اون دوستان در عرصه‌های دیگه که با ما مشترکن در حوزه تمدنی از این امکان میان استفاده میکنن. ما یه دفعه میبینیم یه بخشی از سازهامون به اسم یک کشور نوشته میشه، یه سری از آداب رسوممون به اسم یک کشور دیگه نوشته میشه، نمیدونم موسیقیمون، همین اتفاقای مختلف میفته و ما متاسفانه توی این فرایند اگر به این پهنه جغرافی پهنه فرهنگیمون توجه نکنیم، من اعتقاد دارم که ما از این الگویی که خودمون ترسیم کردیم جا میمونیم و مجبور میشیم به یک نوع دنبال روی کشورهای اطراف خودمون باشیم که از این الگو میتونن بهره مند بشن و برای ما خیلی بد خواهد بود که ما دنبال روی الگوهایی باشیم که اشتراک توش وجود داره و ما مجبوریم ازش تبعیت کنیم. شما مستحضرید در دنیا اگر یه انسیکلوپدیا یک دارالمعارفی نوشته میشه، حداقل الان طوری یک ربع قرن دیگه اون انسیکلوپدیا و دارالمعارف اصلا بهش دست نمیخوره. من یه روز یکی از دوستان تو دانشگاه به من مراجعه کرد، به عنوان مثلا من مسئول اون دانشکده بودم که آقا در کره دارن دارالمعارف موسیقی جهان رو دارن مینویسن و اینا با ما تماس گرفتن که میگن ایران نماینده نداره. این نگاه، این چیزی که من دارم خدمتتون تعریف می‌کنم مال دهه، برمیگرده به دهه 70 و اینها میگن که اگر شما نماینده رو معرفی نکنین، اون نماینده ترکیه فردیه که به قول معروف یه مقدارم از موسیقی شما ایران شناخت داره و ما اون رو میفرستیم و میادش به قول معروف در اونجا به نمایندگی شما مسئولیت و بحث‌های موسیقی ایران رو جمع میکنه. که اگر خب این دوست ما اگر با مراجعاتشون به ارشاد نمیتونست بره در اون همایش شرکت کنه و قطعا ما نماینده موسیقی ایران میشد یک متخصص از ترکیه که اون دارالمعارف که اگر بسته میشد میگفتن برای 25 سال دیگه ریفرنس و دست نمیخوره. و این مشکلاته که ما واقعا از عدم اشراف خودمون به مسائل دوچارش میشیم و در حوزه های مختلف اتفاق میفته.
آقای دکتر، شما دو تا نکته رو به نظر من خیلی روش برجسته صحبت کردید. یکی این بود که گفتید ما باید تدابیر مختلفی داشته باشیم، یعنی باید سناریوهای مختلفی داشته باشیم برای 5 سال.
دقیقاً. ببینیم، ما بالاخره یک کشوری هستیم که در حجمه جنگ نرم هستیم، مخصوصا تو حوزه های فرهنگی هنری ما حجم‌های بسیار زیادی به سمتمون هستش، دوچار بحران‌های زیادی میشیم. ما بعضی موقع‌ها خودمون می‌بینیم که می‌افتیم به روزمرگی. ما برای هر مسیری، هر اتفاقی باید به اعتقاد من به عنوان یک ایرانی دلسوز استراتژی خاص خودش رو داشتیم، راهبرد خاص خودش رو داشته باشیم که تا بر اساس ضرورت‌هایی که برامون پیش میاد حداقل از این الگوی ایرانی اسلامی که پیشرفت که میخواییم جا نمونیم.
ولی الان یک راه فقط گذاشته شده، درسته؟
الان اونها هم کلی گویه. ببینین، من اعتقادم اینه که من مطالعه کردم خیلی محافظه کارانه است. ما دیتیل لازم داریم، ما عملیاتی گفتم خدمتتون،
عملیاتی
پیوست عملیاتی مفصل و خوب لازم داریم که یه دونه هم نباید باشه، باید چند پیوست عملیاتی بر اساس شرایط مختلف ما باید برای این الگوی پیشرفتمون و آرمان هامون هم باید درست تعریف کنیم. آرمان های ما باید این باشه که دنیا از ما ببینید، شما پیشرفتتون زمانی اتفاق میفته که همون مثالی که آقای دکتر زدن در تاریخ تمدن اسلامی ما، اروپا از پیرو ما بود. شما موقعی که یه اروپایی وارد اصفهان میشد، آقای دکتر شما بهتر میدونید، وارد اصفهان میشد واقعا تعجب میکرد از این نوع معماری، از این نوع پیشرفت، از این نوع فضایی که در مدارس ایران و اون فضاهایی که وجود داشت. و واقعا ما الان این امکان رو برامون فراهم نیستش.
آقای دکتر میرمادی، طبق صحبت های دکتر گل محمدی که میگن ما باید تدابیر مختلف داشته باشیم، به نظر شما چجوری میشه اینو محقق کرد؟
بله، ببینید، ما اگر بخوایم ببینیم که چرا موفق بودیم و چرا الان موفق نیستیم، اگر به تاریخ ما مراجعه بکنیم میبینیم که هنرمندان ما و معماران، شهرسازان ما در تصمیم گیری ها، نخبگان ما در این رشته در تصمیم گیری ها مؤثر بودن، ولی امروز نیستن.
چرا اینجوری شده آقای دکتر؟
به خاطر اینکه ببینید، اولا سرمایه‌ای که در این زمینه مصرف میشه، اینا در اختیار یه گروه خاصی است که هیچ ربطی به جریان واقعی و فرهنگی نداره. این در ساخت و ساز و اینا که خب شما ملاحظه میکنی، و اینا اصلا تصمیم میگیرن که شهر چگونه شکل بگیره و اینا هستن که این جریان شهر رو که یک در واقع یه تاریخه و برای 500 سال مقیاس شهرسازی موضوع 1500 ساله، اینا به یه جریان روزمره کشیده میشه و در واقع اقتصادی میشه. در صورتی که اقتصاد کلان اگه ما فکر بکنیم و ارزش‌های افسوده، ما میبینیم که هنوز هم ما از همون میراث‌های گذشته داریم استفاده میکنیم. یعنی یه گروهی در گذشته اومدن یک میراث فرهنگی بر ما گذاشتن، ما نه تنها اونو نتونستیم ادامه بدیم، بلکه الان فقط تنها میراثی که داریم مربوط به اون دورانه. دلیلش اینه که ما وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم که اون هنرمندان در تصمیم گیری کنار به اصطلاح اون سرمایه گذاران وجود داشتن و این بوده که هنرمند به کار گرفته میشد، نه در اجرا، در تصمیم گیری، و راهی جز این وجود نداره. این یک. دوم این که جریان فرهنگسازی یک جریان بسیار مداومی پیوسته است، در صورتی که وقتی ما حالا دو آفت وجود داره، ولی اگر وارد این جریان و وارد جریان سیاسی ما بکنیم، مقصودم سیاست به هر حال جریان‌های سیاسی روز، اینا دچار دگرگونی میشن. ما میبینیم که بسیاری از سیاستمداران یه تصمیماتی میگیرن در اتاقهای، حالا نمیخوام بگیم دربسته، ولی با یه نظری، با نظریاتی که ممکنه از دید خودشون درست باشه و جوابگوی اون مرحله خودشونه که یه دوره فوقش 4 ساله یا 8 ساله. فرهنگ اینو نمیپذیره. فرهنگ و هنر یک جریان طولانی مدته و اون حفاظتی که از این باید بشه توسط یک گروه هایین که این تداوم رو، مثل ورزش مثلا میمونه، حالا ورزش شما میگه سازمان بهش میدیم برای اینکه در یه دوره سیاسی 4 ساله نمیشه کاری کرد، یه سازمان خاص خودشو میخواد. فرهنگ به مراتب از این عمیق‌تره. مثلا ما در جریان شهرسازیمون ببینین تصمیماتی که گرفتیم، یه دفعه میگم برای اینکه رفع نیاز یه دوره از مسکن مثلا انجام نبیا تصمیم میگیریم و بعد این تصمیمی که میگیریم و اون هزینه‌ای که میکنیم، این تا 200 سال 300 سال گریبانگیر این جامعه خواهد بود. حالا ما میبینیم همین، چون تجربه داریم در تاریخ بررسی میکنیم، خب همین مسائل بوده ولی با یک فرم دیگری و با یک گروه دیگری و با افراد متخصص مربوطه این تصمیم گیری ها شده. ما در جریان موسیقی، تئاتر، سینما، در معماری، شهرسازی، همه اینا رو میبینیم. اینها رو نمیشه تغییر داد. هنرمندان، من میخواستم این رو عرض بکنم که جایگاهی که هنر داره جایگاه بالاتر از سیاسته. یعنی ما اگر پدیده های جهان رو 9 تقسیم بکنیم که گروه آخرش متافیزیک و الهیاته، گروه 8 که گروه سیاستمداران جامعه است، رابطه هنرمندان 8.5، یعنی یه رابطه است بین معنویات و جامعه. اگه ما بخوایم به درجه هنری برسیم، اگه بخوایم رفع نیاز بکنیم و به صورت روزمره هنر مطرح کنیم، میاد زیر مجموعه گروه 8 قرار میگیره، در اختیار سیاست قرار میگیره و این در به اصطلاح تداوم فرهنگ گذشته ما نخواهد بود. فرهنگای گسیخته به وجود میاره. حالا من بخوام مثال بزنم، مثلا در امر فرض بگیرید که شهرسازی، همین خانه های که ما ساختیم برای مسکن، خب میبینیم یه فرهنگ با ساختن این الگوهای فرهنگ جدیدی تو جامعه داریم ما شکل میدیم. بنابراین ما باید فکر کنیم که فرهنگ متکی به یه فلسفه و با یه نگرش خاص و ویژه‌ای به انسان و جامعه باید باشه که این الگوهای ما مشخص هست و داریم خوشبختانه این فرهنگو. ما وقتی ببینیم که نگاه ما مثلا در شهرسازی نگاه به اصطلاح جامعه نسبت بیم و از معنویت ما سرچشمه میگیره، بنابراین پایدار خواهد بود. ولی وقتی که نگاه روزمرگی و در فاصله فقط رفع نیاز باشه، این دیگه وارد جنبه هنر نمیشه، این وارد یه مصرف گرایی میشه که اون مصرف گرایی اسمش هنر نیست. بنابراین ما نیاز داریم به این که تو جامعهمون اولا تاریخمون رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم و اینها رو آموزش بدیم، ارزش‌های اینا رو نسبت به جهان بسنجیم. ما مطمئناً در مراتب بسیار بالایی در جهان قرار داریم علاوه مسائل هنری و به خصوص در معماری و شهرسازی، چون نگاه به اصطلاح جامعه ما، نگاه اون الگوهای و اون باورهای الهی ما یه نگاه خالصه نسبت به جهان. ما یه مقایسه ساده من بکنم این صحبت‌ها رو، ببینیم ما مثلا در مساجدمون چقدر سادگی و زیبایی داریم، اینو مقایسه بکنیم با یه کلیسایی در غرب مثلا که چقدر اینها به اصطلاح انحراف پیدا کرده از اون چیز توحیدیش، در واقع اونم جزء ادیان ابراهیمی هستن. ولی این سادگی است و این سادگی و به اصطلاح انسان گرایی که در معماری و هنر ما هست در اونجا دیگه از بین رفته، وارد یه در تقلیدی از مثلا یک شکوه و جلال مادی میشه که تو اونجا جلوه‌گر میشه، در صورتی که ما همین شکوه رو داریم ولی با سادگی ممزوج شده. و اینه که عرض میکنم صحبتی نیست که ما از خودمون بگیم، تمام دنیا معتقدن که آثاری که ما داریم در شهرسازی و در معماری و در هنر دارای یک خلوص و زیبایی و موجزی هست که مثل اشعار حافظ و عرشبت که سعدی و بقیه اینها، اونا هم جزء هنره. یعنی ما معماریمون با شعرمون با موسیقیمون با هنرهای دیگرمون مثل خطاطی که اینا ممزوج شده، مثلا در معماری ما ببینیم که اینها به یه صورتی ترکیب شده با هم با چه زیبایی و ضمن کثرتی که در هنر هست یک وحدت به وجود آورده. اصلی هنر از به اصطلاح رسیدن از کثرت به وحدت، یعنی این میشه هنر، تعریف هنر متکی به معنویات و باورهای جامعه. و ما میبینیم که مثلا اون تقدسی که آب برای ما داره یا فضای باز برای ما داره، آسمان برای ما داره، آفتاب برای ما داره، طبیعت برای ما داره، دقیقا توی شهرسازیمون اینا اختلاط پیدا کرده و در واقع ممزوج شده و یه نتیجه فوق‌العاده‌ای میده که هیچ وقت این فضا رو شما در هیچ کشوری در هیچ منطقه‌ای نمی‌بینه. ضمن اینکه آقای دکتر فرمودن کاملا صحیحه و اون عرصه‌های هنری ما فقط در جغرافیای سیاسی ما نیست، الان در حوزه به منطقه به اصطلاح عراق و این طرف و اون طرف اینها تمام اینا از معماری‌های تو عتبات عالیات شما می‌بینید که همه معماری های ماست اونجا، و حتی اینا تعمیر میخواستن بکنن ما رو میبردن اونجا.
بله.
که شما بگن که سبک ایرانیست و سبک هاییست که با فرهنگ به اصطلاح ایرانی اینا در واقع رویده شده و متکی به یه فلسفه ایست که این فلسفه اسلامیست که در واقع یه نتیجه بسیار زیبایی رو به وجود آورده که بی نظیره. ما اینم عرض بکنم دیگه، جالبه که پیشون بدینین الان الگوهای معماری مدرن دنیا یا پسا مدرن دنیا همه از الگوهای ایرانی است. ما مدرسه چارباغ اصفهان که حیات مرکزی داره یا هتل کاروان سراهای ما الان یکی از جزو زیباترین هتل‌های جهان هست، حیات مرکزی است. این حیاتو گروه های آرشیتکت های خارجی اومدن هتل هایت ها الگوی وارد کردن حیات در داخل مجموعه چیز رو به وجود دادن. تو بازارمون همینطور، پل هامون همینطور، اینا جزو آثار مهم دنیا هستن که ما خودمون تمام این الگوها رو داریم ولی بیخبریم ازش و متاسفانه در دانشگاه باید توسط اساتیدی که در این رشته تخصص دارن اینها تدریس بشه و شناخته بشه و این ارزش ها بیاد تو عرصه زندگی ما قرار بگیره. ما وارد نمای رومی و اینها نشیم، اونجا اون جهالته که ما از زیبایی رو بکنیم که در معماری رومیان بیایم بذاریم در تهران. خب معلومه که این یک انحطاط فرهنگیه که متاسفانه ما الان دوچارش هستیم و باید جلو اینو بگیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر گل محمدی، یکی از جملات برجسته آقای دکتر میرمادی این بود که هنرمندا باید در کنار تصمیم گیرا قرار بگیرن، مثل اون گذشته ای که اینجوری بوده و آثار هنری زیادی خلق شده. آیا این سنت بخواد ما رو به اونجا برسونه در 50 سال آینده چی کار باید بکنیم که هنرمندها واقعا در کنار تصمیم گیرا باشن و این سند چجوری باید نوشته بشه که ما رو به اونجا برسونه، به اون افق؟
ببینید، ما با مثالهایی که میزنیم به مسئولین محترممون میتونیم بگیم که عمر توسعه و پیشرفت از جنس میراثه، عمر کوتاه مدت نیست. مدیریت که متوسطش تو جامعه ما 4 سال تعریف میشه، 5 سال تعریف میشه و قاعدش اینه که بیشتر از این تعریف نشه، باید به این مدیرانمون بگیم که نگاه کوتاه مدت و کارنامه‌ای داشتن که متاسفانه حاکم شده با میراث‌سازی و تمدن‌سازی و با پیشرفت کاملا منافات داره. مدیری که نگرانه که در طول مدیریتش پیشرفت کارهای گلخانه‌ای، هیچ موقع نمیتونه تمدن ساز بشه، هیچ موقع نمیتونه پیشرفت بشه، ریشه نخواهد داشت. چیزی که ما تو جامعهمون گرفتارش هستیم این هستش که مدیرانمون نپذیرفتن. عیبی نداره، ما میتونیم یک سری مأموریت‌های کوتاه مدت داشته باشیم بر اساس ضرورت‌های جامعه خودمون، ولی اگر نگاهمون به این سند مبارک یک نگاه درستی هستش، باید یک نگاه 50 ساله داشته باشیم. همه مدیرای ما هم باید بپذیرن که باید به هم دیگه پاس بدن این رو و این رشد در تداوم و تدریجی و پیوسته اتفاق میفته و هیچ موقع یک نگاه کوتاه مدت. دو، به این مدیرانمون بگیم که ساختن و ایجاد کردن فقط رشد و پیشرفت نیستش. ببینید، در جاهایی که به محیط زیستشون، به جامعهشون، به رشد حفظ محیط زیستشون نگاه میکنن، با کاشتن فکر نمیکنن که میتونن، با حفظ طبیعتشون. شما نمیتونید جایی که 100 سال پیش اگر 15 تا درخت در یک طبیعت بوده، اونجا اجازه ندارید یه درخت دیگه اضافه کنید. به شما میگن که باید شما مکانیزمی رو پیش بگیرید که اون 15 تا درخت رو حفظ بکنید. این یک منشور، یک چیز تعریف شده است که شما اگر جامعه خودتون و شهر خودتون و محیط خودتون رو بتونید حفظ بکنید، شما از عناصر توسعه استفاده کردید. من یه دوستی داشتم در دوره که ما درس میخوندیم، این تزش رو این بود که ما چگونه میتونیم سیمتری ها یا قبرستون ها رو بدون دخالت انسانی، یه تز بود، بدون دخالت های انسانی حفظش بکنیم. ما فکر میکنیم که حفظ کردن و توسعه دادن و پیشرفت اینه که بیایم جدول درست کنیم، خیابون بندی کنیم. نه، این بود که این طوری بکنیم که این شهر، این محیط، اون قبرستونی که تو اون تز بود، همچنان مثل 200 سال گذشته خودش با همه اون عناصر حفظ بشه. در صورتی که ما الان میبینیم که دغدغه‌ای آقای دکتر که فیلدشون معماری هستش و ناراحتیشون این هستش که ما دچار استحاله داریم میشیم، ما همینطور داریم. بنابراین اینها هستش که به اعتقاد من به عنوان تدابیر تو سند باید مشخص بشه که ما محیط زیستمون رو چگونه میتونیم حفظ بکنیم. ما امروزه نگرانیم که جنگل هامون داره نابود میشه. ما باید ببینیم که 40 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش چه محیط زیستی داشتیم. ما متوجه هستیم که اقلیم داره تغییر میکنه، ولی ما باید ببینیم که چگونه دخالت‌های انسانی تونسته اینها رو نابود بکنه. ما اگر به همون استانداردهای گذشته خودمون برگردیم، بعضی موقع ها ما رشد کردیم و پیشرفت کردیم. من سر کلاس سرتاوله، آقای دکتر سرتاوله، مثلا تاریخ انیمیشن با بچه ها دارم. یکی از جاهایی که مکتب ساز شده NFPC، National Film Board.